سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید. سلام به همگی. همونطور که وعده کرده بودم در این اپیزود قراره که به سوالاتی که برای من ارسال شده جواب بدم. من سعی کردم که سوالات رو تجمیع بکنم و اونهایی که حالا تکراری هستن اونها رو حذف بکنم و در نهایت به یک مجموعه از سوالها رسیدم که اینها رو حالا سعی میکنم در این اپیزود دونه به دونه بهشون جواب بدم. سوال اولی که مطرح شده نوشتن که در مجموع تحلیل هایی که ارائه کردید در پادکست عمدتاً به دو گزینه اشاره کردید، یا گسترش جنگ یا توافق. آیا گزینه سومی هم وجود داره؟ آیا ممکنه که امریکایی ها نتایج همین اقدامات اخیر خودشون رو بپذیرن و توقف جنگ رو بدون توافق انتخاب بکنن؟ در این 47 سال من یادم نیست که سپاه پاسداران توافقی کرده باشه. دولت توافقی کرده اما نتونسته اجراشون بکنه. بنابراین به نظر شما هنوز هم شانس توافق وجود داره یا نه؟ خب ببینید، البته من به گزینه سوم اشاره کردم، یعنی توقف جنگ و رها کردن ایران به حال خودش بدون هیچ توافقی و بدون رفع تحریم ها. خب این حالت اگر رخ بده بسیار آسیب زننده است برای ایران. اگر به گذشته برگردید میبینید که این گزینه سوم همون روشیه که درباره ویتنام هم اتخاذ شد، در مورد عراق و افغانستان هم به نوعی اتخاذ شد. درسته که در ویتنام جنگ با عقب نشینی امریکا تمام شد، اما خب قبل از عقب نشینی مذاکراتی انجام شد که فکر میکنم یک سال هم طول کشید. مسئله ایران یک کمی متفاوته. اینجا بحث برنامه هسته‌ای ایران وسطه. بنابراین شما نمیتونید انتظار داشته باشید که امریکایی‌ها به راحتی ول کنن و برن. تفاوت دیگه اینه که ترامپ یک مشکل سیاسی بزرگ داره. در کمپین انتخاباتی خودش مدام از همین ستا جنگ انتقاد کرده و خب حالا خودش وارد جنگی شده که مسئله خروج ازش اگر دقیق اجرا نشه به شدت به سرمایه سیاسیش آسیب میزنه. در واقع الان اگر ترامپ از این جنگ خارج بشه، از نظر امریکایی ها تنها کاری که کرده اینه که یک سپاه پاسدارانی رو باقی گذاشته که خب ممکنه مجهز بشه به سلاح هسته‌ای. بنابراین گزینه سوم اجراش دشواره. اگر قرار باشه که اجرا بشه، یک جوری باید مسئله ذخایر اورانیوم در ایران حل بشه برای امریکایی ها. بنابراین من گزینه سوم رو رد نمی کنم، اتفاق افتادنش رو، اما اگر اتفاقا گزینه سوم ما بریم به سمتش که اتفاق بیفته، فکر می کنم بسیار آسیب زننده است و تبعات بسیار زیادی داره. دوست دیگری پرسیدن، البته خب حالا این سوال خیلی ها از من پرسیدن ولی حالا من یه بار دیگه هم اینجا جواب میدم بهش در پادکست، درباره کانال خصوصی توضیح بدید. من به شخصه واقعا ناراحتم که شما یک کانال خصوصی به راه انداختید و اینجا کمتر حضور دارید. چرا این کار کردید؟ خب ببینید، اولا که من اینجا کمتر حضور ندارم، در صورت اینجا هستم دیگه، همین اپیزودهایی که دارید میشنوید پس چطور ضبط میشه و منتشر میشه؟ ببینید، کانال خصوصی یک ایده ای بود که در واقع یک بخشیش به اصرار برخی بود، یک بخشیش هم به این خاطر بود که خب یک سری از موضوعات رو نمیشه در پادکست مطرح کرد، یک سری موضوعات خیلی جزئی تره و نیاز به وقت و حوصله بیشتری داره، بنابراین اونجا راحت تر میشه این رو مطرح کرد با مخاطب کمتر و اندکتری. اما خب اینجوری نیست که من اینجا حضور نداشته باشم. حالا اون کانال خصوصی هم خیلی چیز عجیب و غریبی نیست، البته خب الان عضوگیریش متوقفه تا پایان مهر ماه و حالا اواسط مهر ماه احتمالاً دوباره عضوگیری یک سالش شروع میشه، اما من واقعا برای اینجا سعی میکنم که وقت کم نذارم، یعنی سعی میکنم که خیلی به اینجا اتفاقا اهمیت بدم. سوال بعدی، گفتن که ترامپ از اروپایی‌ها به خاطر ملحق نشدن به جنگ با ایران انتقاد می‌کنه، اما هیچ کدوم از کشورهای خلیج فارس که در سال‌های اخیر حدود 500 میلیارد دلار خرج خرید تسلیحات نظامی کردن، کمک مستقیمی به آمریکا نکردن. دلیلش چیه؟ ببینید، این کشورها جمعیتشون کمه، خودشون کوچیکن، نمیتونن به تنهایی نیروی بزرگی رو وارد جنگ بکنن، بنابراین کارشون سخته. البته همین حالا هم از دیدگاه خود امریکایی‌ها این کشورها کار بزرگی انجام دادن، همین که خب میزبان نیروهای امریکایی بودن و زیر حملات ایران قرار گرفتن، این از نظر امریکایی‌ها مهمه. بنابراین پاسخ ساده به این سوال اینه که توانایی این کشورها واقعا از این بیشتر هم نیست. سوال بعدی، پرسیدن که اساساً استراتژی ایران در خصوص این جنگ چیه؟ واقعاً کی به کیه؟ ایران داره چیکار میکنه؟ ببینید، من باز هم باید بگم دیگه، در این خصوص مفصل توضیح دادم. حالا اینجا بازم توضیح میدم، شاید حالا یه مقداری شاید مفصل تر بشه چون مسئله مربوط به ایران میشه، باز هم دوباره توضیح میدم. ولی سعی میکنم با یک در واقع ادبیات دیگری، با یک نگاه دیگری توضیح بدم. ببینید، بذارید از ابتداییات شروع بکنیم. در روش تحلیل ژئوپلیتیک، استراتژی ترکیبی از تعریف منافع ملی، قدرت نظامی، قدرت اقتصادی برای پیگیری منافع ملی، ارزیابی دقیق قدرت دشمن، شناسایی بزرگترین نقاط آسیب پذیر دشمن و مهمتر از همه بهره برداری از نقاط ضعف دشمن. اینها در واقع در قالب جنگ باید به اینها توجه کرد. اگر کشوری بتونه از نقاط ضعف دشمن استفاده بکنه، حتی اگر از نظر نظامی ضعیف تر باشه، میتونه به نسبت سود ببره. به نسبت. حالا اینها رو ببریم توی دستگاه فهم استراتژی ایران. با این مقدمه واقعیتش اینه که درک استراتژی ایران یه مقداری سخت و پیچیده است. اگر ایران نگاهش به جنگ‌های آمریکا در ویتنام و عراق و افغانستان، قاعدتاً خب این جنگ‌ها یه الگوی خیلی مهم دارن. در همه این جنگ‌ها دو تا پارامتر مربوط به نقطه ضعف دیده میشه. مورد اول این که هیچ کدوم از این جنگ ها در واقع رفاهی برای امریکایی ها ایجاد نکرد. مورد دوم اینه که هرچقدر این جنگ ها بدون پایان ادامه پیدا کرد، حمایت افکار عمومی امریکا از این جنگ ها کمتر شد. البته خب جنگ جهانی دوم کاملا متفاوت بود. یعنی شکست از ژاپن یا آلمان میتونست قدرت امریکا رو به شدت کاهش بده. در مقابل خب قدرت ژاپن در آسیا و اقیانوس آرام زیاد میشد و قدرت آلمان در اروپا و اقیانوس اطلس. بنابراین هم ژاپن و هم آلمان امنیت ملی امریکا رو به شدت تهدید میکردن و تأثیر میگذاشتن روی روابط اقتصادی امریکا و در نتیجه رفاه مردم امریکا. در نتیجه واکنش امریکا به ماجرای پر هاربر، یعنی همون اقدامی که امریکا در قبال ژاپن انجام داد، خیلی با واکنش گسترده افکار عمومی امریکا مواجه نشد و اتفاقا از اون به بعد حمایت امریکایی‌ها از جنگ زیادتر هم شد. حالا افغانستان، ویتنام، عراق، اینها بی اهمیت نبودن واقعا، اما مثل جنگ جهانی دوم اونقدری برای مردم امریکا مهم نبودن. بنابراین ساختار اجتماعی و سیاسی امریکا به این جنگ‌ها واکنش متفاوتی نشون داد، خیلی باشون مخالفت کرد. وقتی که این جنگ‌ها شروع شدن، مخالفت با مواضع دولت امریکا وجود داشت، اما البته اینم در نظر بگیرید، مخالفت ها اونقدری نبود که مانع آغاز جنگ بشه، اما وقتی جنگ ها ادامه پیدا کردن، حمایت داخلی ازشون کمتر و کمتر شد. در واقع مردم امریکا فکر میکردن که این جنگ ها حتی اگر پیروزی درشون به دست بیاد، باز هم ارزش چندانی ندارن که امریکایی ها در میدان نبرد کشته بشن به خاطر پیروزی. جنگی که الان میبینید، انگیزه آغازش، در واقع اون انگیزه اصلی آغازش، ترس امریکایی‌ها از تبدیل شدن ایران به یک قدرت هسته‌ای بود. فرض امریکایی‌ها هم این بود که با یک نیروی محدود و حملات محدود ایران تسلیم میشه. همین معادله در خصوص عراق و افغانستان و ویتنام هم صادق بود دیگه. اینجا ظاهراً ایران به این نتیجه رسیده که این جنگ در امریکا، چه در افکار عمومی امریکا، چه حتی بین بعضی از جمهوری‌خواها و خب به طور واضح بین دموکرات‌ها محبوب نیست. ایران قاعدتاً از اون طرف این رو هم میدونه که در حدی نیست که بتونه امریکا رو به لحاظ نظامی شکست بده، اما به نظرم میرسه که محاسبه ساختار در ایران اینه که اگر بتونه انسجام سیاسی و اجتماعی رو حفظ بکنه، حالا چه با ابزار ایدئولوژیک چه ابزارهای کنترلی امنیتی، میتونه سرنوشتی مثل عراق یا افغانستان و یا ویتنام رو برای آمریکایی‌ها ایجاد بکنه. خب این جنگی که الان ما شاهدش هستیم برای آمریکا جنگ موجودیتی نیست، اما برای ایران موجودیتیه. بنابراین انگیزه ایران برای دادن هزینه زیاد بیشتر از آمریکایی هاست، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر تلفات انسانی. تفاوتش چیه؟ تفاوت اینجاست که اگر دقت بکنید به حرفایی که من زدم، اون جنگی که آمریکایی‌ها با ژاپن داشتن در ماجرای پر هاربر یه جورایی برای آمریکایی‌ها موجودیتی شده بود، بنابراین انگیزه داشتن برای جنگیدن. اما در این جنگ نه افکار عمومی آمریکا نه هیچ انگیزه‌ای ندارن که به لحاظ اقتصادی آسیب ببینن یا به لحاظ تلفات انسانی بهشون آسیب وارد بشه. بحث انتخابات میان دوره‌ای هم هست البته. برای همینه که ایران مثلا امروز میگه با آتش بس موافقم، اما چند روز دیگه درگیری رو ادامه میده و سر تنگه هرمز کاملا ایستاده. ظاهرا روی این حساب کرده که اگر جنگ ادامه پیدا کنه ترامپ کنگره امریکا رو از دست خواهد داد. اگر این منطقی که من گفتم درست باشه، استراتژی ایران میتونه این باشه که جنگ رو تا زمانی که ترامپ مجبور بشه به واسطه ضرورت‌های سیاسی بهش پایان بده ادامه بده. البته احتمال این که دم انتخابات ترامپ به ایران امتیاز بده تا جنگ تموم بشه کمه به نظر من، چون اگر این کار رو بکنه از اون طرف جمهوری خواها در انتخابات کنگره تضعیف میشن و خب به طور حتم شکست میخورن. در واقع اگر قرار باشه جنگ تموم بشه باید چند ماه قبل از انتخابات تموم بشه. حالا با در نظر گرفتن همه اینها به نظرم ایران دو گزینه رو در ذهن داره. اول توافق با آمریکا بر اساس شرایطی که با ملاحظات سیاست داخلی ایران همخوان باشه. دوم ادامه جنگ تا جایی که این درگیری برای آمریکایی‌ها چیزی بشه شبیه به جنگ در عراق، ویتنام یا افغانستان. به نظرم گزینه اول البته برای ایران ارجحه، اما شواهد نشون میده که ایران برای گزینه دوم هم آماده است. بنابراین در عرصه عمل فکر میکنم که ایران همینطور ادامه میده تا در واقع به زعم خودش ترامپ رو مجبور بکنه که امتیاز بیشتری بده. خب اگر هم ترامپ با توافق پیشنهادی ایران موافقت نکنه و اگر افکار عمومی آمریکا با شدت زیادی مثلا جنگ‌های عراق و ویتنام و افغانستان علیه ترامپ اعتراض نکنن، احتمالش زیاده که ما وارد چرخه ادامه دار درگیری بشیم و این حملات مداوم همینجوری ادامه پیدا بکنه. اینجا ریسک برای هم است، هم برای سیستم و هم برای مردم. یعنی میخوام بگم این استراتژی که ایران در پیش گرفته یک روی سکه دیگه هم داره و اون وارد آمدن آسیب بسیار بسیار زیاد به کشور، به مردم، به زیرساخت است. سوال بعدی پرسیدن خیلی مختصره، پرسیدن نظرتون درباره اقدامات حوثی ها چیه؟ برای درک شیوه رفتار حوثی ها اول باید اونها رو شناخت. این یک اصل بدیهی و طبیعیه. الان وقت نیست که در این اپیزود من در این مورد صحبت کنم. اگر کنجکاو هستید میتونید اپیزود شماره 61 رو بشنوید. اما برای اینکه به سوال شما جواب بدم، ببینید حوثی ها در جنگ اخیر ورود نکردن. حتی در اون 40 روزه که بسیار سنگین بود حملات و سنگین ترین حمله به ساختار قدرت جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته بود، حوثی ها ورود نکردن به جنگ. معناش چیه؟ معناش اینه که از نظر حوثی ها جنگ امریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی اونقدر مهم نبوده که خودشون رو در معرض خطر قرار بدن. در واقع اولویت حوثی ها به نظر میرسه حفظ جایگاه خودشونه. هدف اصلیشون تثبیت خودشونه به عنوان یک نیروی سیاسی و نظامی در یمن. این هدف اصلیه و ورود به جنگ با آمریکا این هدف رو در خطر قرار میداد. اما خب نباید منکر شد که این جنگ فرصتی برای حوثی ها ایجاد کرد. بی ثباتی که در منطقه ایجاد شد یک فرصتی ایجاد کرد و حوثی ها دیدن که اگر ترافیک دریایی در دریای سرخ و باب المندب رو بی ثبات بکنن، ممکنه بتونن امتیازاتی به دست بیارن از سمت عربستان و مهمترین اون امتیازات رفع محاصره‌ای که عربستان همچنان بر یمن حفظ کرده. هدف اصلشون هم عربستانه، نه امریکا و اسرائیل و نه لزوما کمک به ایران. بنابراین اقدامات حوثی ها رو بیشتر باید از منظر ابزار اجبار سیاسی بررسی کرد، نه تعهد ایدئولوژیکشون به دفاع از ایران در جنگ با امریکا. علاوه بر این اساساً رابطه حوثی‌ها با ایران بر مبنای فرمانبرداری نیست. یعنی اینجوری نیست که مثلا ایران فرمان بده به حوثی‌ها و خب حوثی‌ها هم بر اساس فرمان ایران دست به اقدام بزنه. حوثی‌ها فرماندهی خودشون رو قاطی یک رابطه نیابتی سنتی نمی‌کنن. آزادی عمل براشون مهمه. به طور کلی این گزاره در واقع معمول که خیلی هم استفاده میشه که حوثی‌ها پراکسی ایرانن، نیابتی ایرانن، درست نیست. رابطه نزدیکی بین این دو وجود داره، اما این رابطه بر مبنای این نیست که ایران فرمان بده و حوثی‌ها انجام بده. ضمن اینکه خب تضعیف ایران اتفاقا حوثی‌ها رو برای جنبیدن تحریک میکنه. من کاملا طبیعی میدونم این اقدامات حوثی‌ها رو. بالاخره اونها هم فهمیدن که موازنه قدرت در منطقه داره عوض میشه، بنابراین خب ایران هم میبینن که داره تضعیف میشه، بنابراین طبیعیه که اونها بگردن دنبال گزینه‌های متنوع‌تر. بنابراین من این داینامیک اقدامات حوثی‌ها رو به طور کلی در ارتباط با حمایت از ایران در جنگ با امریکا نمیدونم. اونها اهداف خودشون رو دارن، اما آیا این اقدامات حوثی‌ها باعث نمیشه که در واقع یه مقداری ایران وضعیتش در منطقه متفاوت بشه، به این معنا که فشار روی عربستان زیاد میشه، بنابراین ممکنه عربستانی‌ها احساس تهدید بکنن، بنابراین یه مقداری از موازیشون کوتاه بیان؟ این که یک مقداری بی‌ثباتی در دریای سرخ ممکنه دست ایران رو در تنگه هرمز قدرتمندتر بکنه، من انکارش نمی‌کنم. اما خب از اون طرف اون روی سکه هم اینه که عربستانی‌ها ممکنه وارد بشن به یمن و از خودشون دفاع بکنن و حملات سنگینی به یمن داشته باشن. پرسیدن که مسیر مورد نظر شما به طور خلاصه، مسیری که به نظر شما ممکنه درست از آب در بیاد، احتمالا منظورشون اینه دیگه. آیا اینطوریه که ابتدا ما سرعت نزول قدرت ایران در منطقه و جهان رو خواهیم داشت، بعد تثبیت جایگاه ایران و نقش و رفتار جدید ایران در بازیگری منطقه جهانی و در نگاه بلند مدت ممکنه باعث افزایش قدرت ایران بشه؟ به نظر شما چه مسیری ما در پیش داریم؟ ببینید الان نمیشه گفته که دقیقاً ما چه مسیری در پیش داریم. اساساً الان در وضعیتی که هستیم ارائه چشم‌اندازهای بلند مدت خیلی کار دشواریه. در خوشبینانه ترین حالت شاید بشه تا 3 ماه آینده رو براش یک چشم‌اندازی ترسیم کرد، اون هم تازه نه با جزئیات. همه چیز به این بستگی داره که داینامیک این درگیری که ما الان درش قرار داریم چطور در واقع ادامه پیدا بکنه و چطور خاتمه پیدا بکنه. در این نقطه‌ای که الان ما درش هستیم من خیلی آینده روشنی نمی‌بینم واقعا. این فرضی که حالا شما در این 3 گزینه برای خودتون در نظر گرفتید، خب این لازمش اینه که ایران از این جنگ با آسیب‌های کمی بیرون بیاد و بتونه که خودش رو ترمیم بکنه، بتونه قدرت خودش رو بازیابی بکنه. این فرض شما خیلی اگر و اما داره. آیا فرض شما اینه که ایران از این داینامیک با یک توافق بیرون میاد، یا فرض شما اینه که در واقع امریکایی‌ها رها میکنن از یک جایی به بعد یک ایران آسیب دیده رو؟ خب اینها مهمه دیگه، به خاطر اینکه هر کدومش ملاحظات خودش رو داره. بنابراین به این سوال شما من نمیتونم دقیق پاسخ بدم الان، واقعا هر چی که فکر میکنم چیزی به ذهنم نمیرسه. اما در این شرایطی که الان ما هستیم من حداقل چشم‌انداز 2-3 ماه آینده رو چشم‌انداز خیلی مثبتی نمیبینم. دوست دیگری پرسیدن که سوال اولشون اینه، چرا ما در جنگ ها تنهاییم و شریک راهبردی نداریم، هم در جنگ عراق، هم در جنگ 12 روزه و هم در جنگ 40 روزه. بعدش یه توضیحاتی دارن در مورد این که حالا چرا چین و روسیه از ایران دفاع نمی کنن. خب اونها که میتونه به نفعشون باشه که کمک بکنن به ایران، مثلا جنگنده بدن به ایران تا ضعف دفاعی ایران کمتر بشه و در واقع ایران قوی تر بشه، چرا این کار رو نمی کنن؟ ببینید این که ما چرا تنهاییم، ببینید یک بخشی از این ماجراها برمی گرده به اون گفتمانی که بعد از انقلاب در ایران حاکم شد. بالاخره گفتمان بعد از انقلاب در ایران، گفتمان جمهوری اسلامی بعد از انقلاب، یک گفتمان ضد نظم جهانی بود دیگه در هر صورت. خب این گفتمان ادامه پیدا کرد و هنوز هم پابرجاست دیگه. این که گفته میشه که در ایران که ما میخواهیم یک مدل جدیدی از مدیریت در منطقه و جهان ارائه بکنیم، یا یک زمانی گفته میشد که ایران به زودی جهان رو اداره خواهد کرد، یا یک رئیس جمهوری در ایران آمده بود که میگفتش که ما هر جا که میریم از ما میپرسن که مدل مدیریتی شما چیه، بدید که ما هم اجرا بکنیم. و این ایستادن در مقابل قواعد قدرت در نظم بین الملل، حالا بیشترم منظورم قواعد عرفیه، این نشون دهنده اینه که بالاخره ایران یک بازیگر نظم ستیزه در عرصه بین الملل. وقتی شما بازیگر نظم ستیز میشی، باید در عرصه‌های مختلفی درگیر بشی، ادراک تهدید رو نسبت به خودت زیاد میکنی، چه در محیط پیرامونی خودت، در اطراف خودت، در مرزهای خودت، چه در محیط فرامنطقی. این از نظر من خیلی طبیعیه که شما با یه همچین شرایطی مواجه بشی در جنگ ها که در واقع تنها بمونی. در مورد چین و روسیه من این رو بارها اینجا توضیح دادم. ببینید، شما روابط چین و روسیه با ایران رو باید تابعی از روابط در واقع چین و روسیه با قدرت‌های بزرگ و به خصوص امریکایی‌ها در نظر بگیرید. این رو باید در اون داینامیک تحلیل بکنید. ببینید، هم چینی‌ها و هم روس‌ها تا جایی به ایران کمک خواهند کرد که مناسبات خودشون، روابط خودشون با ایالات متحده دچار تنش جدی نشه، یعنی تا آستانش میرن و بر میگردن. و واقعیت اینه که این میزان از کمک اصلا پاسخگوی نیازهای ایران نیست. ایران خیلی فراتر از اینها به کمک نیاز داره. یعنی اون چیزی که شما میگید اگر بخواد برآورده بشه، خیلی فراتر از اینها ایران به کمک نیاز داره. چینی ها الان خودشون با امریکایی ها مشکل دارن، تنش دارن، تنش در بحث تعرفه، تنش در بحث صادرات و واردات، تنش بر سر تایوان، تنش بر سر اقتصاد جهانی، تنش بر سر در واقع یک سری تکنولوژی ها و فناوری های جدید مثل هوش مصنوعی و اینها. خب ببینید، نمیخواهند چینی ها یک بعد دیگری از تنش رو در روابطشون با امریکایی ها اضافه بکنن و اون بعد هم ایران باشه. بنابراین چینی ها احتیاط میکنن از یک جایی به بعد. ضمن اینکه چینی ها ملاحظات منطقه‌ای هم دارن، کمک به ایران به معنای ادامه تنشه. یعنی بالاخره ببینید، کمک چین به ایران یا کمک روسیه به ایران که لزوما به این معنا نیست که اگر کمک بکنن تنش خاتمه پیدا خواهد کرد. نه، تنش ادامه پیدا خواهد کرد. ادامه تنش از یک جایی به بعد یا افزایش سطح تنش از یک جایی به بعد به نفع چینی ها هم نیست. روس ها هم همینطور. ببینید، روس ها الان در اوکراین درگیرن در هر صورت. بنابراین کمکشون به ایران از یک حدی که بالاتر بره، هزینه‌اش رو باید در اوکراین بپردازن. در مناسباتشون با امریکایی ها باید بپردازن، خصوصا دولت ترامپ که به شدت به اوکراین هم داره فشار میاره برای اینکه به یک توافقی با روسیه برسه. بنابراین ببینید، کشورها ملاحظات متعددی دارن. یعنی فقط این تصمیمی که شما میگید در خصوص کمک به ایران فقط یک بعده از ملاحظاتشونه. ملاحظات دیگری هم دارن، در واقع اهم و فل اهم میکنن. اینه که به سادگی اون کمک هایی که شما میگید شک نخواهد گرفت. یک سوالم پرسیدن در مورد حمله اوکراین به شناور ایرانی. آیا زلنسکی میخواد به امریکا بگه که من پسر خوب شما هستم و تا حاضرم به ایران حمله بکنم، شما هم من رو در برابر روسیه برای توافق کمک بکنید، یا هدف دیگه‌ای برای این حمله وجود داره؟ ببینید، در این خصوص من واقعا هنوز اطلاع خاصی ندارم. یعنی بالاخره پشت پرده ها رو هم که ما نمیدونیم که این به تحریک امریکایی ها انجام شده. حالا شما از اسرائیل نامی نبردید، ولی حتی اسرائیل هم محتمله که این اتفاق افتاده باشه. دربارش میدونید که اوکراینی ها روابط خوبی دارن با اسرائیلی ها. خب اخیراً هم که وزیر خارجه اوکراین صحبت کرده با آقای عراقچی و ظاهراً پذیرفته که اشتباهی رخ داده، یعنی یک حمله اشتباهی بوده. اینی که من الان بهتره که در این مورد هنوز پاسخی ندم به شما، به خاطر اینکه خودم هنوز خیلی به ابعاد مسئله مسلط نیستم. سوال بعدیشون اینی که اسرائیل در سکوت به سر میبره و حملاتش رو محدود کرده. آیا میتونه این نشونه این باشه که داره کار اطلاعاتی انجام میده برای یک درگیری بزرگتر، یا صرفاً از تنفس داره استفاده میکنه برای بازسازی آسیب‌های خودش؟ همه اینهایی که شما گفتید محتمله. این که کار اطلاعاتی داره انجام میده که بالاخره بدیهیه، نیازی هم نداره که حالا سکوت کنه که بعدش بره کار اطلاعاتی انجام بده. کار اطلاعاتی اسرائیلی‌ها در قبال ایران از همون اول انقلاب شروع شده، همچنان هم ادامه داره و ادامه هم خواهد داشت تا زمانی که داینامیک به این شکله. بله، اسرائیلی‌ها همیشه برای درگیری بزرگتر آماده هستند و خب این فرصتی هم که الان یک توقف درگیری بین ایران و اسرائیل وجود داره کمکشون میکنه برای بازسازی آسیب‌ها. اما اینکه اگر منظورتون اون جبهه لبنانه که اونجا در اونجا آتش حملات به نسبت کمتر شده، خب این در راستای خواسته های امریکایی هاست دیگه. ضمن این که خب امریکایی هم نمیخوان که اسرائیل در این شرایط الان وارد درگیری بشه با ایران. در واقع بالاخره یک تفاهمی امضا شده بین ایران و امریکا. درسته که اون تفاهم خیلی از بندهاش نقض شده، اما اگر دقت بکنید هیچ کدوم از طرفین، یعنی نه ایران و نه امریکایی‌ها، هنوز نگفتن که اون تفاهم از نظرشون خاتمه یافته است. بنابراین به نظرم ملاحظات امریکایی‌ها اینه که همچنان اون تفاهم سر جای خودش باقی بمونه و خب اسرائیل رو دارن کنترل می‌کنن به یک معنی. سوال بعدی اینه که گفتن که من همچنان معتقدم تا جوابی به این سوال پیدا نکنیم هر تحلیل و تفسیر ژئوپلیتیکی معلق میشه. و اون سوالم از نظرشون اینه چه تنگنای امریکا رو ناچار کرد چنین جنگی رو انتخاب بکنه و در هر مرحله آسیب استراتژیک بخوره. خب این که چه تنگنایی در واقع باعث شد، ببینید من اینو توضیح دادم، یعنی استراتژی امریکایی برای ورود به این جنگ رو و دلایلش رو توضیح دادم، میتونید برید بشنوید در اپیزودهای 135 136 و اپیزود 140. اما در مورد آسیب استراتژیک که شما گفتید آسیب استراتژیک به امریکا وارد شده، اول باید تعریف آسیب استراتژیک رو مطرح بکنیم دیگه. آسیب استراتژیک بر اساس تعاریف کلاسیک نظامی یعنی آسیبی که باعث تضعیف شدید توانایی های یک طرف جنگ بشه در ادامه دادن جنگ، و یا اینکه بازدارندگیش رو به طور شدیدی تضعیف بکنه. خب حالا دیگه شما خودتون باید بسنجید دیگه که کنترل آسمان چه کشوری از دست رفته، نمیدونم رهبری و فرمانده های چه کشوری ترور شدن، زیر ساخت های اقتصادی چه کشوری آسیب دیدن و موارد دیگه. حالا من نمیخوام موارد دیگه هم اینجا لیست بکنم، اما همین سه مورد به نظر من کافیه که بهش مقداری فکر بکنیم تا اون مبحث آسیب استراتژیک برای ما روشن بشه. بخش بعدی چیزی که نوشتن اینه که مثلا انسداد تنگه هرمز رو 60 سال پیش حتی شاه هم هشدار میداد به غرب. آیا جز این نیست که امریکا در واقع ناچار شده؟ نمیشه باور کرد که اینقدر جهل داشته باشه نسبت به گزینه‌های دفاعی ایران. خب ببینید اون مبحث تنگه هرمز رو، یعنی اون وضعیت تنگه هرمز در 60 سال گذشته رو مقایسه بخوایم بکنیم با وضعیت فعلی، این مقایسه اشتباهیه. به خاطر اینکه تنگه هرمز الان با توجه به پیشرفت تکنولوژی، با توجه به ایجاد شدن زیرساخت‌های متنوع و متعدد برای در واقع دور زدن مسیرهای آبی، تنگه هرمز میتونه، این امکان واقعا وجود داره، ظرف یک تا دو سال اهمیت خودش رو از دست بده واقعا. و همین حالا کشورهای حاشیه خلیج فارس دارن میرن به سمت مسیرهای جایگزین و من میدونم که این زمان میبره تا این مسیرهای جایگزین به اون ظرفیتی برسه که تنگه هرمز داشت، اما سرمایه گذاری بسیار زیادی در روی مسیرها داره انجام میشه و عزم جدی ایجاد شده. بنابراین اگر قرار باشه که ایران وضعیت تنگه هرمز به همین شکل نگه داره، خب تنگه هرمز دور میخوره، یعنی یک زمانی ممکنه برسه که ایران باشه اونجا و خودش و یک تنگه و بیشتر نفت و کالاهای دیگه از مسیرهای جایگزین عبور بکنن. بنابراین شما نباید مقایسه بکنید وضعیت 60 سال پیش رو با حالا. از 60 سال پیش تا حالا اقتصاد جهانی، تکنولوژی، فناوری، راهکارها، دیگه میگم ایده ها و خلاقیت ها خیلی خیلی متحول شده. بخش بعدی سوالشون اینه که حتی اگر ایران و عمان امریکا رو کنار بذارن و خودشون بشینن و توافق بنویسن احتمالاً در مورد هرمز، یه تحقیر دیگه حساب میشه برای امریکایی‌ها. خب ایران که مسلماً انگیزه داره که امریکا رو کنار بذاره، ولی از کجا مطمئنید که عمان این کار رو بکنه؟ تا به حالم این کار رو نکرده. بنابراین این هم یک شرط بندی روی چیزیه که ما نمیدونیم هنوز انتهاش به کجا میرسه. نکته بعدی هم گفتن تا همین حالا علل حساب با بحث عبور بی ضرر کاملا امریکایی ها کاملا حضور در خلیج فارس رو باختن. خب این اظهار نظر دیگه، در واقع این یک اظهار نظره، ولی خب من با این اظهار نظر شما موافق نیستم. واقعا بالانس قدرت در خلیج فارس به نظر من به لحاظ نظامی همچنان به سمت امریکایی ها میچربه. سوال بعدی اینه که نوشتن در تحلیلاتون درباره ایران و وضعیت فعلی جمهوری اسلامی و تقابلش با امریکا، شما هیچ اشاره‌ای به اتفاقات سال گذشته و سالهای قبل از آن، مشروعیت حکومت از نظر مردم و نقش این عامل در تعیین وضعیت حکومت در آینده نمی‌کنید و فقط به وضعیت نظامی، اقتصادی و سیاسی دو طرف می‌پردازید، هیچ وزنی به تحولات داخل ایران و مردم و تقابل مردم با حکومت نمی‌دید و این به نظرم تحلیل‌ها رو دچار نقص جدی می‌کنه، چون این یکی از مهم‌ترین پارامترها که مردم باشن رو در نظر نمیگیره. ممنون میشم علت رو بدونم و اگر اشتباه میکنم علت اون رو توضیح بدید. ممنون که این رو مطرح کردید. ببینید اینطوری نیست. در همین پادکست من در این مورد خیلی صحبت کردم. حالا اگر مراجعه بکنید به اپیزودهای قبلی، همینجور برید عقب‌تر، من در این مورد حرف زدم. اما ببینید در این مورد به خصوص، خصوصا در این چند ماه اخیر، بحث بر سر این نیست که مردم عملیاتی ندارن. بالاخره یکی از پارامترهای تحلیل ژئوپلیتیک جامعه است، جامعه مهمه. اما ببینید این وزنش رو شما باید در سطح خودش در نظر بگیرید. وزنه، یعنی اساساً این پارامترها هر کدوم یک وزنی دارن و یک جایگاهی دارن. شما هر کدوم رو اگر وزنش رو بیش از حد خودش در نظر بگیرید، تحلیل شما به بیراهه میره. اتفاقا یک بحثی هم شده بود با یکی از مخاطبان پادکست که اعتراضش به همین مورد بود، میگفتش که شما عملیات مردم رو در نظر نمیگیرید. این حالا انتقادشون قبل از جنگ بود، یعنی فکر میکنم یکی دو هفته بعد از 18 و 19 دی و شاید 10 روز قبل از حمله امریکا. ببینید زمانی که جنگ شروع میشه، این اعتقاد منه، زمانی که جنگ شروع میشه شما در وضعیت جنگی هستید، در نظام‌هایی مثل، یعنی شبیه به جمهوری اسلامی، عملیات مردم کمرنگتر میشه به طور واضح. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه سیستم امنیتی میشه، سیستم خودشو میبنده، کنترلی عمل میکنه و عملیات مردم از دست میره. این یه نکته. نکته بعدی اینه که اساساً حمله نظامی به خصوص وقتی، در این مورد به خصوص وقتی بعد از اون اتفاقات 18 و 19 دی رخ داد، دیگه عملیات مردم کنار رفت. به چه معنا؟ به خاطر اینکه مردم دیگه نمیتونن سمت و سوی این جنگ رو مشخص بکنن. دیگه این جنگ در یک سطحی داره انجام میشه، این بازی داره در یک سطحی انجام میشه که دیگه اساساً اظهار نظر مردم خیلی نمیتونه اثرگذار باشه. دیگه این قدرت‌هان که تعیین میکنن بر اساس ملاحظات استراتژیک خودشون که چی کار بکنن. بنابراین من هرگز عملیات مردم رو نفی نکردم. من حتی در همین گفتگوی اخیری که تو همینجا منتشر شد، همین اپیزود 141، صحبتی که شد در خصوص بحث کیفیت ارتباط روحانیت با سپاه، اونجا توضیح دادم جامعه ایران به سمتی پیش رفته که اساساً نهاد روحانیت به حاشیه رفته و تضعیف شده و این نشانه در واقع تحول فرهنگی در جامعه ایرانه. اما هر چیزی رو باید در اون محدوده خودش شما بررسی بکنید، در اون جایگاه خودش بهش وزن بدید. و اما سوال آخر، پرسیدن که نظرتون درباره گفتگوی اخیر عراقچی چیه؟ البته فارغ از رویکرد فکری و جناح فرد گفتگو کننده. بله، من خیلی موافقم با شما که این گفتگو رو باید فارغ از رویکرد فکری و حالا وابستگی جناحی فرد گفتگو کننده بررسی کرد. ببینید اون چه که من از صحبت‌های آقای عراقچی دریافت کردم، این چند تا مورد به خصوص بود. تأکید ایشون روی تفاهم، برداشتی که من ازش داشتم، نشان دهنده محدودیت‌های ابزارهای نظامی ایرانه. خب مسلماً یک دیپلماتی در کسوت وزارت خارجه، وزیر خارجه، هیچ وقت نمیاد بگه که ما این تفاهم رو پذیرفتیم به خاطر اینکه به لحاظ ابزارهای نظامی وقتش بود که این توافق رو بپذیریم. ایشون میگه که ما پیروزی به دست آوردیم، بنابراین الان وقتش بود نقد بکنیم این پیروزی رو. در قالب تفاهم میشد این پیروزی رو نقد کرد. مورد مهم بسیار قابل توجهی که در این گفتگو مطرح شد، توضیحاتی بود که آقای عراقچی به شکل خیلی شوکه کننده از نفوذ در سطح عالی رتبه داد در این گفتگو. ایشون خیلی صراحتاً بحث ترور آقای خامنه‌ای در روز اول رو نسبت داد به نفوذ و حتی بعدش هم بارها و بارها به بهانه‌های مختلفی رو تکرار کرد و این جمله رو که من هنوزم شک دارم که اینها مثلا به جایی وابسته باشن، من هنوزم مطمئن نیستم که این رفع شده باشه، و یا اینکه یک جایی گفتش که من هنوز مطمئنم که این نفوذ وجود داره و از بین نرفته، این نشون میده که سیستم در خصوص این مسئله در یک وضعیت تردید قرار گرفته، یعنی هنوز نتونسته مشکل رو حل بکنه، هنوز نتونسته پاکسازی بکنه خودش رو. خب این مسئله بسیار مهمیه که این رو اگر ببرید در چارچوب تصمیم گیری و تصمیم سازی در مورد مسائل کلان، مثلا تعیین تکلیف دکترین هسته ایران، اینکه آیا باید بمب بسازیم یا نه، خب اینها اون وقت خودشو نشون میده. خاطر اینکه شما اگه تصمیم بگیری بری به سمت ساختن بمب، نیاز داری که اول سیستم رو از عوامل خارجی یا عوامل نفوذ پاکسازی بکنی. اینها رو من مهم دیدم در اون ضمن اینکه کاملا مشخص بود که ایشون به شدت ناراحته و نگرانه از دعواهای داخلی، و کاملا مشخصه که این دعواهای داخلی و این مخالفت‌هایی که با روند مذاکره داره انجام میشه صد ایجاد کرده در مقابل در واقع روند اقدامات دیپلماتیک دولت و وزارت خارجه. خب من فکر می‌کنم همه سوالا رو پاسخ دادم، امیدوارم که بازم حالا اگر سوالی داشتید یا ابهامی وجود داشت میتونید ایمیل بزنید برای من، یا اینکه به آیدی ادمین تلگرام پادکست پریسکوپ پیام بفرستید و من پاسخ میدم به شما در همونجا به صورت خصوصی. مرسی که شنیدید. شب همگی بخیر. مراقب خودتون باشید.